بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. نکته ای که مربوط باشه به از یک طرف جغرافیای سیاسی، موقعیت ژئوپلیتیک انقلاب اسلامی امروز در منطقه و در جهان، اون چه به نام تنازع و نبرد اسلام با استکبار غربی به خصوص در منطقه و جهان جاری است و در جریانه، نکته ای عرض بکنیم و از طرفی به پدافند فکری و معرفتی از مواضع انقلاب در برابر جریانهای پوشیده و پیچیده‌ای که در داخل کشور، حتی گاهی داخل حاکمیت، بی سر و صدا تلاش میکنند تا مرزهای فکری و اعتقادی انقلاب رو جابجا کنند، با ادبیات‌های شبه روشنفکرانه، شبه آکادمیک و گاهی شبه مذهبی و مقدس مآبانه مرزهای فکری و معرفتی انقلاب اسلامی رو مخدوش یا جابجا بکنند. مرز فیزیکی رو زمین وقتی جابجا میشه همه متوجه میشن سریع. پدافند زمینی لذا یه مقداری راحت تره تو نبردهای فیزیکی. پدافند هوایی یه کمی مشکل تر میشه، چون رو هوا مرزها تو آسمون مثل مرزهای رو زمین نیست اینقدر که دقیق فیزیکی مشخص باشه، باید با رادار و بعضی محاسبات و اینا فهمید که چه کسانی از مرزهای ما عبور کردن یا دارن عبور میکنن. تو حوزه پدافند نسبت به مکتب انقلاب اسلامی و حوزه مباحث فکری و عقیدتی باز پیچیده تره پدافند و دفاع، برای که گاهی کسانی مرزهای فکری یک انقلاب رو و شعارهای یک انقلاب رو تغییر میدن، جابجا میکنن، خیانت میکنن و اجازه میدن از این مرزها عبور بشه، در حالی که بسیاری عوام و حتی خواص اصلا متوجه ممکنه نشن تا مدتها که اینجا باید پدافند میشد و نشد. سه نکته در این باب عرض میکنم. نکته اول، اتفاق بسیار مهم معرفتی که با انقلاب اسلامی در جهان افتاده، جهان فلسفه و دین، نسبت انسان، طبیعت، صنعت. این نکته اول رو میخوام با تعبیری شروع بکنم که یکی از فیلسوفان برجسته تاریخ در امریکا که کتاباش جزو کتابهای مرجع دانشگاهی تو رشته خودش در غرب هست، یعنی توینبی، ایشون در یک کتابی که به نام برای قرن 21 داره، این قرنی که الان درش به سر میبریم و تا شروع شده، راجع به این قرن داره بحثی میکنه، یک مباحثه یا مناظره ای داره با شخصی که او باش چالش فکری میکنه، دارن پیشبینی و پیشگویی میکنه که در قرن 21، یعنی قرن جدید میلادی که شروع شده، چه اتفاقی به لحاظ دینی و مکتبی خواهد افتاد و چه اتفاقی باید بیفته. عنوان یه فصلش اینه: نقش هایی که دین ایفا میکند. خلاصه این بحث اینه که اونجا میگه همه پیشبینی ها این بود که تو قرن 21 میلادی دیگه هیچ دینی هیچ نقشی در حوزه تمدن سازی ایفا نخواهد کرد، مگر یک نقش حاشیه‌ای و رقیق، به دلیل تناقض‌هایی که در نظر و عمل به وجود آمد که اساساً با کدام دین میشه ابعاد مختلف زندگی بشر رو از بعد طبیعت تا صنعت تا اخلاق و معنویت ارجاع داد. جنبندش اینه که مکاتب غیر دینی که نشون دادن دو تا مشکل رو حل میکنن، پنج تا مشکل به وجود میارن، میان ابرو رو درست کنن، چشم رو کور میکنن. ادیان موجود در عالم شرق و غرب هم سراغ هر کدوم میری یه بخشی از ابعاد زندگی انسانی رو ندیده میگیرن، یه بخشی رو میبینن، یه بخشای مهمی رو نمیبینن. ما تنها کاری که برامون مونده اینه که خودمون برداریم مونتاژ کنیم، یعنی بین ادیان مختلف از هر کدوم یه چیزیشو بگیریم با هم تلفیق کنیم و بعد راجع به این بحث میکنن این دو نفر با هم که این کار میشه یا نمیشه. میشه یه تیکه از مسیحیت، یکی از یهود، یکی از شینتو، یه بخشی از بودیزم، یه بخشی از اسلام، یه بخشی از ایدئولوژی های مادی، از لیبرالیسم، از مارکسیسم، اینا همینطور بگیریم مخلوط کنیم ببینیم تش چی در میاد، دیدگاه های رو با هم به طریقی ترکیب کنیم که نارسایی های هر کدوم از اونها با یک قطعه ای از یک دین یا مذهب دیگه یا یک ایدئولوژی لا مذهب دیگه خونسا و جبران بشه. جنبندش اونجا اینه که ما محتاجیم به یک دین جدید چون اسلام را نمیشناسه. اون موقع هم که این مباحثه صورت میگرفته هنوز وضعیت جهان به این شکلی که امروز داره در میاد که مسئله اصلی جهان شده اسلام و اسلام گرایی در شرق و غرب عالم هنوز به این حد نرسیده بود، به این نقطه التهاب. تا این بیم میگه من معتقدم فقط دین جدیدی قادر خواهد بود رهبری تمدن رو در سطح بالایی که علم و فلسفه رو توضیح بده، تئوریزه کنه، ترکیب کنه، معنویت و اخلاق رو هم و حقوق انسانها رو هم دیده باشه و بتوانه الهام بخش هم جانهای فلسفی علمی باشد و هم نیازهای عصر نو رو جواب بده. ما همه منتظریم و آرزومند یک چنین دین جدیدی هستیم. دینی که بهش نیاز داریم باید در همه ابعاد بتونه الهام بخش باشد. این دین باید دینی باشه که بتونه در ورای تفاوت‌های شرق و غرب همه نوع بشر رو به شکل یک هیئت متحدی سازمان بده، غرب رو از بحرانهاش نجات بده، شرق رو از مشقاتش و مشکلاتش نجات بده. و کشف این نوع دین، اگر چنین دینی وجود داشته باشد، بزرگترین وظیفه و بزرگترین هدفی است که نوع بشر امروز میتونه و باید پیش رو داشته باشه. این یک نکته. کیا این حرفا رو دارن میزنن؟ کسانی که چندین دهه تلاش کردن همین تمدن غرب رو که فقط در ابعاد و هم در بعضی ابعاد مادی فقط رشد کرد به نحوی تقدیس کنن که تمام جهان به این نتیجه برسن که همه تمدن‌ها، تاریخ‌ها، فرهنگ‌ها و جوامع به پایان رسیدند و عصر عصر ایناست. بعد از دهه‌ها تلاش در این مسیر دارن این حرف رو میزنن. یه بحثی مثلا در باب صنعت و طبیعت دارن اینا. میگن ببینید ادیان جهان، ایدئولوژی‌های جهان دو دسته شدن که ما آیا با صنعت مثلا بریم سراغ طبیعت برای توسعه و تکنولوژی و پیشرفت مادی اینها یا نریم. سر خود همین مسئله یک دوگانگی به وجود آمد در غرب که ما چون در این 100 سال اخیر توانستیم علم رو به طرز نظامداری به کار ببندیم، از طریق این کاربست نظامدار علم در تکنولوژی قدرت دستیابی و تصرف در طبیعت رو به دست آوردیم و بعد چون سابقه مسیحی هم داشتیم، گرچه دیگه ما مسیحی هم نیستیم، ولی همین که از مسیحیت، از ادیان ابراهیمی به ما گفته بودن که خداوند به بشر حق بهره برداری از طبیعت را داده است، همینشو گرفتیم. اون بخششی که گفتن متقابلا بشر باید شاکر خداوند و تابع خداوند در نحوه استفاده از طبیعت و زندگی باشه، یعنی یه حقوقی رو باید رعایت کنه، حدودی رو رعایت کنه، مثلا اسراف نکنه، عدالت رو رعایت کنه، اوناشو گذاشتیم کنار. گفتیم این اعتقاد به ما مجوز بهره برداری بدون هیچ پیش شرط حقوقی، اخلاقی و اعتقادی کلامی از طبیعت رو، بهره برداری از طبیعت رو داده و به ما یک چراغ سبزی دادن به نام مذهب که دیگه با هر حرص و آزی نسبت به استعداد فناوری و تکنولوژی که به دست آوردیم دائم هم داره بیشتر و بیشتر میشه، ما بتوانیم جهان را و سایر جوامع رو، هم طبیعت رو هم سایر جوامع بشری رو استثمار کنیم. بخشی از تعالیم دین رو، ادیان الهی رو، مسیحیت رو گرفتیم که به ما گفتن خدا این عالم رو خلق کرده، برای انسان اجازه دارید درش تصرف کنید. اون بخش دومش رو که برای ما مسئولیت ایجاد میکرد اون رو گذاشتیم کنار. اون بخشی که برای ما حق ایجاد میکرد قبول کردیم، اون بخشی که برای ما تکلیف ایجاد میکرد گذاشتیم کنار. خب پس ما با مسیحیت و دین و یهود و فلان اینا که داشتیم خودمون اینگونه برخورد کردیم. اولا حرص خودمون رو نسبت به حقوق دیگران و نسبت به طبیعت و لذت در دنیا توجیه مذهبی کردیم تا رسیدیم به قرن 17. تا بعد نتیجه‌ای که میخوام روشن بشه، میگه در برابر فکر ما هم این فکرم یک فکری دیگه بود با مبانی وحدت وجودی با تعریف خاصش که میگفت آقا طبیعت هم این طبیعت غیر مقدس نیست، طبیعت مقدس است و همین طبیعت غیر انسانی مثل خود انسان شأن و حرمتی داره که باید رعایت بشه. این نگاه میتونست حرص سرمایه‌داری صنعتی ما رو محدود و مهار و کنترل بکنه. این نگاه هم گذاشتیم کنار، دو قطبی شد بین ما. یه عده شدن طرفدار معنویت و طبیعت، یه عده شدن طرفدار صنعت و پیشرفت و سرمایه‌داری. اونا فکر میکردن مبنای فکری مثلا همین نگاه دیدگاه های وحدت وجودی است، معنوی دیدن طبیعت تو این حرفا، و چون معنوی است نباید تصرف کرد درش، لااقل تصرف زیادی. این دیدگاه هم میگفت که نه، این عالم یه ماده بیجان است، در اختیار ماست. به ما گفتن هر کار میخواید باش بکنید دیگه، مسئولیتی هم ندارید. از قرن 17 در غرب یه ایمان پسا مسیحی و در واقع غیر مسیحی، ایمان سکولار به علم رو جانشین مسیحیت اجدادمون کردیم، خدا پرستی رو گذاشتیم کنار، اما بعضی از حقوقی که منشأش اتفاقا خدا پرستی بود در باب استفاده از طبیعت او حفظش کردیم. اون که گفته بودن ما مستأجر خدا هستیم، مالک یا عالم خداست، ما مستأجریم، به شرط اینکه او را بپرستیم و حقوقی که او گفته به رسمیت بشناسیم و رعایت بکنیم، مجوز بهره برداری از طبیعت رو داریم. اینو از قرن 17-18 به بعد ما گذاشتیم کنار. یعنی همونطور که میگه اونجا طرفداران مذهب سنتی رو گردن زدیم در انگلیس در غرب، خدا رو هم سر بریدیم، عالم رو مصادره کردیم، گفتیم دیگه ما مستأجر نیستیم، ما از بعد مالکیم، خداوند گاهی به میهمانی ما اگر میخواد بیاد بیاد در حد زندگی شخصی و اینا، اما در نحوه تمدن سازی و اینکه با صنعت چه کنیم، با طبیعت چه کنیم، با جوامع دیگه چه کنیم، با خودمون چه کنیم، دیگه خداوند حق دخالت و اظهار نظر نداره. سکولاریسم معنیش همین بود، یعنی خدای میزبان شد خدای میهمان، خدای مالک شد خدای مستأجر، خدایی که فرمان میداد از این پس باید فرمان ببرد. نسبت ما و خدا عوض شد، رسیدیم به این دو قطبی که خب حالا ما با طبیعت چه کنیم، با صنعت چه کنیم، با خودمون چه کنیم. نتیجه گرفتیم ما مالک مطلق و یگانه صاحبیم. پیشرفت منهای خدا خودش شد یک مذهب، منافع ما شد خدای ما، و مذهبی به نام مذهب پیشرفت علمی به هر قیمت، لذت بردن از همه چیز به هر قیمت، این مذهب شد مذهب واقعی ما. این مذهب دیگه نه آخرت داره، نه خدا داره، نه شریعت داره، بلکه خدا و کلیسا و مذهب و معنویت رو هم به استخدام میگیره. این خواستگاه غربی مدرن که یک مذهب مادی پسامسیحی است، تمام بلایای فعلی که گرفتارش شدیم منشأش این مذهب سازی بود. ولی چرا؟ برای اینکه مسیحیت و مذاهبی که به ما معرفی میشد تکلیف ما رو تو جامعه و تمدن و تاریخ نسبت به حقوق و عدالت و اخلاق عملی، نه اخلاق ذهنی، تکلیف رو معلوم نمیکرد. یه کلیاتی هم میگفت، ولی تکلیف راجع به این مسائل روشن نمیشد. دو تا رویکرد به وجود آمد، اسمشو گذاشتن یکی رویکرد غربی که هدفش فقط توسعه مادی است با کمک فناوری تجربی ریاضی، یکی هم رویکرد شرقی که آقا محیط آلوده نکنین، نمیدونم محیط زیست رو تخریب نکنین، آب و هوا رو آلوده نکنین، طبیعت مقدس است، مادر مقدس است، اینا میگفتن طبیعت فاحشه است و تصرف کنید درش، اینا هم میگفتن طبیعت مادر مقدسه، بهش چپ هم نگاه نکنین، هیچ کار نکنین تا میتونین بدون هیچ تصرفی در طبیعت عمل کنین. اینجا بود که اینا گفتن که نمیشه یه دینی مطرح بشه که بگه آقا خدا هست، خدا نمرده است، زنده است، حی است، هو الحی است، حی حقیقی اوست، ما وامدار اوییم، ما بنده اوییم، او رب ماست، او مالک حقیقی ما و عالم است، آدم و عالم است، همه اینا رو بگیم، در این حال بگیم آقا تمدن بساز، تصرف کن در طبیعت. آیا چنین دینی وجود داره که امروز بتوانه اینو بگه؟ اینجاست که کم کم نام اسلام رو مطرح میکنن، که ما تا حالا به اسلام به عنوان یک دین شرقی، یک دین فوندامنتالیست، بنیادگرا یا حرفا نگاه کردیم، چون خودمون تعریفش کردیم. ولی اگر به منابع این دین رجوع کنیم میبینیم که واقعا این دو تا مشکل به هر دوش اشاره کرده، دو تاشو کنار هم حل کرده، راجع بهش اینا لااقل داره صحبت میکنه. در هیچ دینی دیگری به تجمیع این دو عنصر با هم اینجوری حساس پرداخته نشده. اسلام ادعاشو داره، بقیه که هیچ قبول ندارن اصل صورت مسئله رو. ما گیر کردیم بین اینکه رابطه بین انسان و طبیعت غیر انسانی رو میشه به اسم انقلاب صنعتی کلن به هم بریزیم، یا میتونیم این رو دوباره از نو تعریف و تحکیم بکنیم، هم انقلاب اقتصادی تکنولوژیک رو در دل یک انقلاب بزرگتر مذهبی و معرفتی تعریف بکنیم که اون مزایایی که یه عده از وحدت وجود تعقیب میکردن، وحدت وجود معنوی و شرقی، و مزایایی که یه عده از تمدن صنعتی جدید پیگیری میکردن، این دوتا مزایا هر دو شما با هم داشته باشیم. حالا داره این سوال مطرح میشه که آیا ممکن است که اون دینی که اینا رو با هم داره میبینه همین چیزی باشه که اسلامی باشه که ما اینقدر رو به عنوان یک خطر بزرگ برای خودمون تعریف کردیم؟ آیا این واقعا یک خطر است یا یک فرصت است برای جهان؟ یه فتبابی است، یه کمکی است به این قضیه که به این سوالات به طور جدیتر و فلسفیتر فکر بشه که بشر احتیاج دارد از یک طرف تمام این عالم رو یک پارچه ببینه، وحدت وجودی منتها به معنی درستش، توحیدی در واقع، نه به معنای وحدت وجودی مادی، مفهوم احترام به طبیعت، احترام به انسان، احترام به خودت، توجه و احترام به شأن و ارزش انسان و طبیعت غیر انسانی به هر دو، اینه که میتونه مذهب حق باشه و به ما کمک کنه که ما تو زندگی به تعادل برسیم، نه گرسنه و مفلوک و فقیر و بیمار و بدبخت باشیم، نه مرفه احمق باشیم، مرفه بیدردی که دیگه امکانات داره برای زندگیش، وسائل و ابزار حد داره ولی دیگه معنا نداره، زندگیش امکانات داره ولی معنا نداره، هدف نداره، فلسفه نداره و میخواد مدام بالا بیاره. این اون نکته اول که اصلا بحران فلسفی و دینی که گرفتارش دنیا امروز اسلام، نه فقط اسلام سیاسی، اسلامی که اسلام قبل از اینکه اسلام سیاسی مطرح بشه، اسلام به عنوان اسلام معرفتی، اسلام به معنای تبیین درست انسان و جهان و رابطه این دوتا، همونی که میپرسن آیا مذهب حقی وجود دارد که هم حرمت به شأن و تقدس همه چیز رو به ما آموزش بده در برابر مذاهب ناحقی که میگن افسار انسان رو رها کن، مهار حرص و آزش رو، و نه فقط طبیعت غیر انسانی بلکه همه جوامع انسانی رو نابود کنه، بعدم خودش رو نابود کنه. بعد مثلا میگم آیین شینتو چی گفته، چی میگه، نمیدونم بودیزم چی میگه، یهود، مسیحیت، پسامسیحی، اخلاق سکولار، همه اینا بررسی میشه، اما نهایتا این که منتظر دیدن و شنیدن و شناختن دین جدیدی هستیم. این یک نکته که بخوام بگم مسئله فقط سیاسی و بحث نمیدونم نفت و انرژی و اینا نیست، فقط اینا همه هست، اما قبل از اون مسئله خیلی عمیق‌تر و انسانی‌تره و جهانی‌تره. اتفاقات خیلی بزرگی داره در جهان میفته و این اتفاقات عمدش بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شد. نکته دوم که الان با این نکته اول ممکنه بی ربط به نظر بیاد، ولی تو نکته سوم و آخری که عرض میکنم ارتباطی دوتا بیشتر روشن میشه. اول عرایزم گفتم که پدافند فکری در برابر جریانهایی که با ادبیات دلسوزانه مرزهای معرفتی انقلاب رو میخوان جابجا کنن. فرض کنید یکی از شعارهای اصلی انقلاب از اول مثلا شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی مثلا بود. کلمه استقلال رو فرضاً خیلی راحت چگونه از این افراد که عیناً فکر نکنید نسبت همینطوری دارم میدم به افراد، با شخص کار ندارم، ولی این تیپ آدم ها الان هستن، تو حکومت هم هستن، تو دانشگاه هم هستن، مقاله هم بنویسن. من فقط یک نمونه امثال اینا رو با عنوان نمادین براتون میخونم، حالا اگه کسی خواست آدرس دقیقش رو بعداً بیاد اسم خود افراد و چند تا از این تیپ ها و کتاباشون و مقالهاشون بگم، برید ببینید که با چه وقاحتی حرف میزنن. از یه میپرسن که چیکار کنیم که مثل غرب مثلا پیشرفت مادی بکنیم، پیشرفته بشیم، غربیا ما رو بپذیرن اینا. حالا اون نکته اول دقت کنید، نظریه پردازان بررسی خود غرب چی گفتن؟ گفتن که ما گم شدیم، به لحاظ مادی پیشرفتایی کردیم ولی ما گم شدیم، دنبال دین جدیدی هستیم. این حرف خود اوناست. حالا یه آدم تیپای یک تیپ شبه روشن فکر آکادمیک تحصیل کرده که متاسفانه الان تو حکومت هم اینا حضور دارن و مشورت میدن به بعضی مسئولین، این تیپا ازش سوال میکنن ما میخوام بالاخره غربی بشیم، غرب بشیم، ما رو غربیا اینقدر با ما مبارزه نکنند و بالاخره ما رو به عنوان دوست خودشون، جز اردوگاه خودشون باید آیا قبول بکنن تا ما پیشرفت کنیم یا نه؟ عیناً جواب میده پیشرفت بدون عقلانیت نمیشه. خب این حرف درسته. بعد عقلانیت رو میخواد تعریف کنه. گوش کنین، پدافند مرزهای فیزیکی مهمه، پدافند مرزهای غیر فیزیکی و نرم افزاری انقلاب مهمتره. چون این مرزها اگر حفظ شد مرزهای فیزیکی رو بعد میشه پس گرفت، مثل دوران جنگ مرزهای انقلاب حفظ شد، هویت انقلابی خب آمدن چند هزار کیلومتر زمینای ما رو گرفتن، چون اون مرزها بود بعد رفتن پس گرفتیم زدیم عقب. ولی اگه مرزهای فکری هویتی مخدوش و محو شد، دیگه اصلا لازم نیست دشمن بیاد کشور شما رو اشغال کنه. ذهن شما رو که اشغال کرد، به دست خود شما کشور رو استثمار و نابود میکنن، به دست خود ما و شما. میگه پیشرفت تنها راش عقلانیت، عقلانیت هم یک معنا داره، همون معنایی که غرب گفته، محاسبه سود و ضرر مادی. بعد میگه چرت که بندازید، سود و ضرر مادی کدوم طرفه؟ جایی که الان ثروت و قدرت بیشتره سود مادی بیشتره دیگه. بنابراین درگیر شدن با غرب، مقاومت در برابر اون چی که میگید استکبار غربی و اینا خلاف عقلانیت و خلاف پیشرفت. این خلاصه کتاب این آقا و امثال ایناست. بعد مثال میزنه، ببینید کره جنوبی چجوری شد، ببینید ژاپن چجوری شد، ببین فلان. حالا نمیگه اینا اصلا حکومت مستقل و دولت اصلا استقلال ندارن. شما میدونید کره جنوبی، ژاپن، اینا اصلا دولت مستقلی ندارن. اینا برای کوچکترین مسئله باید اجازه بگیرن از آمریکا، چون که آلمانش هنوز همینطوره، چون که حتی بعضی کشورهای دیگه اروپایی علنا اینطورن، بعضی هم غیر علنی اینطورن. حتی کشورهایی که همه اینا رو به عنوان کشورهای مستقل آزاد و بی‌طرف میشناسن در دنیا، مثلا سوئد. چند سال پیش جلسه داشتیم اونجا، یکی از استادای دانشگاه سوئد تو پایتخت خودش ای رو به من گفت، جزو البته جریان چپ سوسیالیست و اینا بود، یه استاد خیلی برجسته‌ای بود تو همین حوزه توسعه و اقتصاد تو سوئد، آدم شناخته شده ای. بین دانشگاهیان و روشنفکران و ایناش ایشون به من گفت سوئد رو، خب سوئد میگفت ببین یکی از کشورهایی که خود غربی‌ها همه میگن یک کشور مثلا نمونه است تو کشورهای اروپایی، به لحاظ سیاسی کمتنش، بی‌طرف، به لحاظ تامین اجتماعی، بیمه و تامین اجتماعیش نسبتاً روبراه، یه ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم، یه جامعه‌ای که جامعه کوچکیه، جمعیتش کمه، بنزه یک از مثلا شهرهای بزرگ ما، مثلا یه استان ما اینا، ولی تو هم محیط محدود بالاخره مشکل تامین اجتماعی و نمیدونم مسکن و اینا تا حدی زیادی حل شده. مثلا گفت این ظاهر این جامعه رو میبینی چقدر آرام و بی‌مسئله است و ظاهرش دموکراسی و همه راحت و آزاد و اینا، کل اون چه که در سوئد اتفاق میفته به لحاظ اقتصادی و مدیریتی دست 14 تا خانواده است و خارج از این 14 خانواده هیچ کس هیچ تصمیمی نمیتونه بگیره. این 14 تا خانواده 5 تاشون کله گنده ترن، عملا بقیه از این 5 تا چشمشون به این 5 تاست، اینا که دستور میدن باز اینا باید اطاعت کنن. بنابراین 5 تا خانواده دارن کلن بر سوئد حکومت میکنن، از کارخانه های اسلحه سازی تا کارخانه تولید لبنیاتش تا رسانه ها تا دانشگاه ها تا پارلمان و وزرا و اینا، 4-5 تا خانواده، یه مافیای کامل. بعد گفت ممکنه فکر کنی این 4-5 تا خانواده دیگه مستقل تصمیم میگیرن، این 4-5 تا بدون اجازه آمریکایی‌ها و یهودی‌ها صهیونیستا بدون اجازه اینا هیچ تصمیمی در سوئد نه میگیرن نه میتونن بگیرن. حتی اگر یک کارخانه تولیدی اینجا تو اروپا را بیفته، حتی تو سوئد که همه فکر میکنن مستقل و بی‌طرفه، گو اگه یک کارخونه را بیفته که با کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی هماهنگ نباشه، تو مشت اونا نباشه، بخواد مثلا یک صدم یک بازار رو از دست اینا بیاره بیرون، میگفت یک سال نخواهد شد. این اتفاق در تمام اروپا میفته، از در جمله در کشور خود ما، یک سال نمیشه که یا این شرکت و کمپانی ورشکست و نابود میشه و رؤساش میفتن زندان ورشکست میشن، یا واگذار باید بشه به همون شرکت های بزرگ سرمایه‌داری یهودی، آمریکایی یا انگلیسی و در راستای منافع اونا عمل کنه. یعنی صریح اعلام میکنه که یا باید بگه ما منحل شدیم، یا باید بگه آقا ما هم جزو ایادی شما ایم، چشم، ما تو برنامه شما کار میکنیم. البته به شما بگم یک همچی شبه مافیایی در همه جای جهان داره عمل میکنه، حتی تو کشور خود ما هم هستن که وصلن بیرون به این کمپانی ها واردات بکنن و اجازه ندن تولید کننده یک کوچک داخلی فعال بشه، نفوذ دارن تو بعضی ادارات و اینور اونور و نفوذ هم نداشته باشن مستقیم، با اینکه چه وقت وارد چه بازار چه مقدار پول کنن، قیمت رو چقدر بالا پایین ببرن، یه مرتبه یک شرکت رو یک دست جمع کوچکی که میخوان کار تولیدی بکنن رو ظرف یکی دو سال ورشکست میکنن. تو خود ایران ما این کار اتفاق میفته، البته اونجا اونا 100% مسلطن، اینجا نفوذ میکنن، نفوذی دارن، ولی یک واقعیتیست کی قیمت چه کالایی چقدر تا کی بره بالا یا بیاد پایین. نیروهای متخصص رو از اونجا قور بزنن، استخدام بکنن، واردات صادرات تنظیم بکنن، چیکار کنن که این اشخاص مستقل، گروه های مستقل اینا ورشکست بشن یا تسلیم بشن یا بیفتن زندان و با چکایی که میدن و نمیتونن جواب بدن دو این حرفا. میخوام بگم که نه فقط کره جنوبی و ژاپن و آلمان و اینا که اصلا دولت ندارن، قانون اساسی یا ندارن یا آمریکا براشون نوشته و جور اینا رو بار آوردن. تو توکیو، تو دانشگاه توکیو ما جلسه داشتیم، بحث کشید به همین بمباران اتمی ژاپن، بعد این استاد و دانشجو همه میگفت اظهار تاسف میکردن، سالگرد همین هیروشیما و ناکازاکی بود، همه اظهار تاسف میکردن که بله قربانیان، به احترام قربانیان، نمیدونم یک دقیقه سکوت و اینا، هیچ کس اسم آمریکا رو نمیبرد. بعد من پرسیدم ببخشید شما راجع به این قضیه بمباران اتمی چجوریه که همش فعل مجهول به کار میبرین، همش از مفعولش صحبت میکنین، کشته شدن، قربانی شدن، فلان، از فاعلش صحبت، این فعل فاعل هم داشته یا نداشته، این بمب اتم رو کی زده؟ اسم آمریکا رو نمیبردن، میترسیدن. خیلی واقعا عجیبه، یک اینا روشن فکرها اینجور ذلیل و ترسو بارشون آورده بودن. بعد که حرف زدن دیدن به هم نگاه میکنن و اینا، و بعد یک دانشجوی دکتری احمق بلند شده عوض که از استقلال و عزت مردم خودش، از مظلومیت مردمشون حداقل دفاع کنه، میگه که درسته این کار خیلی بدی بود اینا، ولی حتما آمریکا مجبور بوده این کارو بکنه. اینجوری بار میارن ذهن‌ها رو، مجبور بوده این کارو بکنه. یعنی چیزی به نام استقلال، عزت، اینا اصلا تو ذهن اینا چنان کوبیدن که ارزش هم نباشه دیگه. یه عده داخل کشور ما دارن همین کارا رو میکنن همین الان. زمان شاه این فکر حاکم بود، حالا حاکم نیست ولی تو حاکمیت گاهگاهی نفوذ داره. من عبارت این یارو رو بخونم براتون، میگه که خب بله چه اشکال داره ما مثل نمیدونم چه کشور چه کشور چجوری بشیم، یک فرایند سیاسی و سیر تاریخی رو طی بکنیم تا برسیم به عقلانیت سیاسی اجتماعی. به قدر کافی عقل نداریم. این اتفاق در ایران متاسفانه رخ نداده و به همین دلیل ایران هنوز کشور توسعه یافته ای نیست، در حال توسعه است، چون فرهنگ مقاومت در برابر غربی با شعارهای مسخره مثل استقلال هنوز در اینها وجود داره. میگه استقلال یک شعار مسخره است، اصلا استقلال یک کلمه علمی نیست، دروغه. مفهومی به نام استقلال وجود نداره. باور میکنید تو این دوره کسایی تو دانشگاه ما تدریس میکنن صریح میگن استقلال یک توهمه. بعد شما دنبال پدافند مرزهای فیزیکی، برای این داری زحمت میکشی، برای این هزاران شهید میدیم، یه عده مرزهای هویتی ملت رو اصلا قبول ندارن به اسم روشن فکر و پیشرفت و اینا. میگن که خلاصه حرفاشو من عرض بکنم، میگن که هر کشوری یک مشکلات خاصی داره. یکی از دلایلی که کشورهای مثل ایران مشکل توسعه یافتگی دارن، توسعه یافته هنوز نیستن با معیارها و استانداردهای غربی، مشکل بزرگ ما اینه که ما هویت فرهنگی قوی داریم. هویت فرهنگی قوی داشتن تو تمام منطق جهان یک مزیته که شما هویت فرهنگی داری. این آقا و این امثال هم میگن این نقطه ضعف ماست. یعنی چی؟ یعنی ما اگه هویت نداشته باشیم، هویت فرهنگی نداشته باشیم، مقاومت نمی کنیم، سریع رنگ برنگ میشیم، خودمون رو تطبیق میدیم، پیشرفت میکنیم. مشکل اصلی کشورهای مثل ایران اینه که هویت فرهنگی قوی دارن که آمادگی ادغام شدن در فرهنگ جهانی غرب را ندارند. باور میکنید نه رسماً الان تو تهران تو دانشگاه استاد مقاله می‌نویسه و جزو مشاوران بخشی از مسئولین حکومتی ما این امثال اینا. قبلا هم بودن الان هم هستن. میگه ما هم میخوایم با دنیا زندگی کنیم، هم میخوایم فلسفه دنیا رو نفی کنیم. اولا دنیا از نظر اینا آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینای بقیه دنیا نیستن. دومی که مشکل ما اینه که فلسفه دنیا رو نمیفهمیم، فلسفه شون رو قبول نداریم. خب فلسفه شون چیه؟ همین نکته اولی که اول عرازم خوندم براتون، چی بود اون فلسفه؟ خودش میگه رسیدیم به بنبست. اونایی که شما به ما میگید در برابر اونا تسلیم بشید، فلسفه دنیا رو بپذیرید، خودش داریم به خودشون دارن میگن آقا ما فلسفه دیگه نداریم، ما رسیدیم به نقطه کور فلسفی فرهنگی، ما منتظر یک ظهور یک دین جدیدیم. مشکل ایران و انقلاب ایران اینه که هم میخواد با دنیا زندگی کنه، هم فلسفه دنیا رو نفی میکنه. ما بله میخوایم با دنیا زندگی بکنیم، دنیا کیه؟ با دنیا زندگی کردن یعنی نوکری آمریکا و اسرائیل رو کردن. فلسفه دنیا رو نفی میکنیم، ما فلسفه دنیا رو نفی نمیکنیم، ما راجع به فلسفه دنیا بحث میکنیم. بعدم فلسفه سرمایه داری و صهیونیستی غیر از فلسفه دنیاست. فلسفه دنیا برو ببین شرق و غرب عالم انواع و اقسام مذاهب و ادیان و مکاتب و فلسفه هاست، ما با اونا بحث میکنیم نفی نمیکنیم، ولی فلسفه استکبار و اصالت ماده رو نفی میکنیم. ولی او فلسفه دنیا نیست، فلسفه شماست. جمله ها ببینید چقدر به طرز وحشیانه ای مغالطه آمیزه، پر از مغالطه. ما هم علاقه به همزیستی داریم، هم علاقه به دفع جریان های فکری. یعنی شما یا باید بگید که آقا ما میخوایم همزیستی کنیم با آمریکا، هم جریان های فکری رو میخوایم دفع کنیم. کدوم جریان های فکری رو ما میخوایم دفع کنیم؟ ما یه عالم مشترکات داریم با غیر مسلمی، با مسیحی، یهودی، با همه دنیا، غیر مسلمان، با ملت‌های مستضعف جهان که اصلا دین و مذهبشون دین و مذهب ما نیست، با همونا یه عالم مشترکات داریم. آقا قرآن کریم می‌فرماد به پیامبر، به اهل کتاب بگو بیایید به سراغ مشترکات، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید ما اختلافاتی داریم ولی اشتراکاتی داریم، بیایید از اشتراکات شروع کنیم. ما تو خیلی چیزا مثل همین یک خانواده ایم، خدا رو، اخلاق رو، بالاخره انبیا رو، اینا رو لااقل تو کتاباتون که هست که قبول داریم. بعد میفرماد مشرکین غیر مسلمان، بعد میفرماد مستضعفین، اصلا با قطع نظر از دینشون. خداوند تو قرآن میفرماد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین. چرا در راه خدا و در راه مستضعفین جهان مبارزه و نبرد نمی کنید؟ یعنی مستضعف غیر مسلمان هم تو دنیا ما حتی به نفع او هم باید مبارزه کنیم و جهاد کنیم. بعد بالاتر از او میفرماد حتی حکومت‌های مشرک اگر با شما سر جنگ ندارن، خداوند میفرماد که خدا قرآن میفرماد خداوند شما رو نهی نمی‌کنه از اینکه از دولت‌ها و حکومت‌های مشرک که با شما سر جنگ ندارند، اسلام قبول ندارن ولی با شما هم جنگ ندارن، با اونا معامله کنید، نه فقط معامله، تبروهم و تقسطوا الیهم، بهشون نیکی کنید، خوبی کنید و قسط و عدالت رو رعایت کنید، حقوقشون رو رعایت کنید. یعنی یک جامعه آقا بت پرست هستن، مثلا جوامع بت پرست ما الان داریم دیگه، صدها میلیون بت پرست تو دنیا هستن الان. یه جامعه مشرک بت پرستی زلزله آمده، سیل آمده، میلیون ها نفر نابود شدن، در خطر نابودی هستن. قرآن میفرماد کمکشون کنید، نگو مشرکن بذار بمیرن به درک، میفرماد کمکشون کنید. معامله کردید با کفار، سر قرارتون بمونید. پس ما کجا با دنیا با فلسفه های دنیا مخالفیم؟ کجا انقلاب اسلامی گفته ما اهل همزیستی نیستیم؟ اینا منظورشون از همزیستی، همزیستی با دنیا نیست، منظورشون از همزیستی نوکری زیر سایه آمریکاست. دفع علاقه دارن به دفع جریان های فکری. یعنی چی علاقه دارن به دفع جریان های فکری؟ جریان های فکری مگه همه مثل همه؟ جریان فکری یا توحیدی یا مشرکانه یا عادلانه یا ظالمانه یا حق یا باطله، یا جای بحث داره که حق یا باطله. شما نسبت به همه اینا من مواضع داری، روشنه که مواضع اینا مسلمان نیستی اصلا. این معنیش اینه که اینا علاقه به دفع جریان های فکری دارن. یعنی چی؟ اصلا ادبیات ها پر از مغالطه. بعد میگه میدونید چرا ما مقاومت میکنیم، تسلیم نمیشیم با این جو حاکم بر دنیا که جو غربی است، آمریکایی، سرمایه‌داری است؟ دلیل این فرایند اینه که ما به طور طبیعی یک غرور تاریخی داریم، این غرور ما نمیذاره ما تسلیم بشیم. یعنی دقیقا همون چیزایی که ارزشه اینا میگن ضد ارزشه. میگه هویت فرهنگی قوی داریم متاسفانه، نباید داشته باشیم. مشکل دیگه‌مون اینه که غرور تاریخی داریم، نباید داشته باشیم. ببینید چیکار میکنن؟ میگه ما باید اون غرور تاریخی رو با تحولات جهان امروز تطبیق بدیم، ترجمهش کنیم. دیگه بگیم غرور در این نیست که بگی ما در برابر شما میایستیم. غرور در اینه که بگی ما در برابر شما نمیایستیم. مثل تقی‌زاده مرتیکه که آمد جزو اورسیانه‌های غرب زدگی در ایران بود، یک جمله‌ای داره خیلی جالبه. گفت که من اولین کسی بودم که جرأت و شجاعت منفجر کردن بمب غرب زدگی را در ایران داشته. جمله رو ببین، این کار مگه شجاعت میخواد مردک؟ این کار شجاعت میخواد یا زبونی و ذلت میخواد؟ شجاعت تسلیم شدن با کلمات بازی، تسلیم شدن شجاعت میخواد. غرورتون رو بذارید کنار، ادبیات ذلت، تئوریزه کردن ذلت. میگه ما یه تعریفی کردیم از حاکمیت ملی و از استقلال که مبناش اون غرور تاریخی است. با تعریف استقلال و حاکمیت ملی رو عوض کنیم. امروز تو دنیای جدید حاکمیت مبانی فکری دیگری داره، مفهوم دیگری پیدا کرده. این عین جملهش من دارم میخونم، گوش کنید. ما در دنیا لفظی و مفهومی و تعبیری به نام استقلال اصلا نداریم. دروغ محض. اصلا این همه کتابای علوم سیاسی تو دنیا بحث استقلال، بحث وابستگی اینا مطرح میشه. خود او غربیا بیشتر از ما دارن از مسئله غرور تاریخی حرف، خودشون با ادبیات مقرورانه با دنیا حرف میزنن از موضوع بالا. این به ما میگه شما غرور نداشته باشید. اونا از امنیت ملی و منافع ملیشون، استقلالشون حرف میزنن. خیلی واقعا آدم تعجب میکنه، اینا دیوانه ان اینا، یا من کل خواننده های کتاباشون رو دیوانه فرض میکنن. ما در دنیا لفظ، مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلا نداریم. استقلال یه تعبیری است که تو دهه 50 میلادی، حدود مثلا 50 60 سال 70 سال پیش، چند تا کشورای آفریقایی برای که از دست غربی ها اون موقع رها بشن این کلمه رو اختراع کردن. این مفهوم اون موقع مؤثر افتاد به لحاظ تبلیغاتی، و بعد تو انقلاب اسلامی هم ما ورشیم تقلید کردیم، کپی برداری کردیم، گفتیم استقلال استقلال. و الا استقلال چی اصلا؟ امروز لغت استقلال کاربرد ندارد. معنای حاکمیت ملی این نیست که ما با دنیا قهر کنیم. کی گفته با دنیا قهر کنیم؟ این جمله با دنیا قهر کردیم حالا میخوام با دنیا آشتی کنیم، این جمله کجا آمده؟ کجا امام یا رهبری، قانون اساسی، شعارهای انقلاب مردم، اصلا کی توی انقلاب گفته ما میخوایم با دنیا قهر کنیم؟ یا بعد این مینویسه که استقلال یعنی با دنیا قهر کنیم. دیگه دوره آشتی با جهان، با دنیا رسیده. دشمنی با دنیا کافیست، دوران همکاری با دنیاست. این کلمه دنیا مثل که کلمه مستعاریه برای آمریکا فقط. دنیا کی گفته ما با دنیا دعوا داریم؟ مثلا کی با دنیا دعوا داشتیم ما؟ کی انقلاب ما گفته مرگ بر دنیا، مرگ بر همه کشورهای دنیا؟ کی همچین حرفی زده؟ گفتن مرگ بر استکبار، مرگ بر صهیونیسم، مرگ بر آمریکا. هم که میگن منظور مردم آمریکا که نیستن، مرگ بر حاکمیت سرمایه‌داری آمریکا که دنیا رو به جنگ و خشونت و اینا بیش از 100 سال 200 سال دارن میکشن. و غربیا حاکمیت ملی میگه به این معنا نیست که شما باید با دنیا رویارویی به وجود بیاورید. خب مگه ما با دنیا رویارویی؟ 120 تا 130 تا کشور غیر وابسته، کشورهای غیر متعهد طرف ما بودن و هستن تو مسائل هسته‌ای. اینا دنیا نیستن؟ 120 تا کشور اینا دنیا نیستن؟ 5 به علاوه 1 منهای 2 الان شده، اینا دنیای، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه و دنبالچشون آلمان، اینا دنیای ان. این 3-4 تا جهان آزاد، جامعه جهانی. اون 130 کشوری که میگن آقا مسائل هسته‌ای حق ایران، اونا دنیا نیستن. ما با دنیا جنگ داریم؟ مثلا امام گفته با دنیا میخوایم بجنگیم؟ چا شما میگه استقلال پدافند هم فیزیکی و هم پدافند نرم افزاری از شعارهای انقلاب؟ میگه آقا اینا میخوان با دنیا بجنگن، اینا همزیستی با دنیا سرشون نمیشه، اینا با همه دعوا دارن. بعد میگه که حاکمیت درست یعنی باید سهیم شویم. خب آقا جون ما اتفاقا میخوایم با دنیا سهیم بشیم. الان خود غربیا میگن انقلاب اسلامی، بازوی انقلاب اسلامی در خاورمیانه در جهان اسلام قدرت اول شده، ابرقدرت شده. ما میگیم با دنیا، مگه نمیگید سهیم بشیم؟ ما الان سهیم شدیم دیگه. دو جور سهیم شدنه. یک سهیم شدن یه که بری کنار ملت‌های محروم بیستی، در برابر یه قدرت‌ها بیستی و سهیم بشی و مشارکت کنی و کمکشون کنی. این رو اینا قبول ندارن. اینا وقتی میگن شما با دنیا سهیم بشید، منظورشون اینه که برید زیر تیول آمریکا و غرب. استدلال بعدیشون، اینا استدلالای شیطانی است که دارن به کار میبرن، ظاهرش خوب باطنش گنداب. میگه میدونید چرا ما در برابر غرب، در برابر آمریکا و انگلیس و اینا هی میگیم استقلال و عزت؟ برای که ضعیفیم، و الا اگر یک نظام و دولتی و جامعه قوی باشه بهتر میتونه با دنیا کار کنه. با دنیا کار کنه، دنیا گفتم منظور این از دنیا و جامعه جهانی یعنی همینا، همین دو سه تا. میگه که میدونی چرا مبارزه میکنی؟ میگه مرگ بر آمریکا، برای که میترسی، ضعیفی. اگه قوی باشی نمیترسی، دیگه نمیگی مرگ بر آمریکا، میگی درود بر آمریکا. استدلالاشون رو قشنگ گوش کنید. این سوم، چهارمین استدلالشونه. سه تا استدلالشون رو گفتم، این چهارمیش بود. میگه ما اگر قوی میبودیم در برابر با دنیا کار میکردیم، ما چون ضعیفیم میترسیم، هم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر کی. بعد خودش میگه که متاسفانه این فکر تو ذهن روشنفکرای جهان اسلام و عرب هم هست. میگه من در کنفرانس های بین المللی از اساتید ترکیه، عربستان سعودی و مصر و بعضی کشورها به کرات شنیدم، به من به عنوان یک ایرانی گفتن شما قدر ایرانتون رو بدونید، در تمام کشورهای ما تصمیم گیر عنصر خارجی است، ولی در ایران شما گرچه درگیری و تضاد هست، ولی تضاد و بحث بین نیروهای داخلی است، خودتون با هم بحث میکنین، بالاخره خودتون تصمیم میگیرین. ولی در کشورهای ما، مصر و ترکیه و عربستان و کجا و کجا، در همه کشورهای ما هرچی هم با هم دیگه بحث بکنیم، این بحثا فرمالیته و الکیه، تهش تصمیم گیر هممون میدونیم که هیچ کدوم از خود ماها نیستیم، از بیرون به ما، برای ما تصمیم میگیرن، به ما ابلاغ میکنن. شما میگه به من متاسفانه، ناراحته یا آقا از این حرف، میگه متاسفانه اساتید دانشگاه تو سمینارها من میبینم از عربستان و مصر و ترکیه و کجا و کجا، به ما میگن که خوش به حال شما که عنصر خارجی برای شما تصمیم نمیگیره. این حالت خیلی آزاردهنده است. قدر این رو بدونید که دعوا تو ایران بین خود ایرانی هاست، اما تو کشورهای ما آمریکا و غرب سر تناب دستشه، یه تکون که میده هممون میفهمیم دیگه باید خفه شیم. بعد این آقا عوضی که افتخار کنه، این تیپ آدما عوض که افتخار کنه بگه ببین اینا چی میگن، میگه که ببینید متاسفانه روشنفکران و اساتید دانشگاهی کشورهای مسلمان و عرب، اینها هم دچار همین بیماری شدن. اصلا درست همه چیز رو معکوس. و آخرین بخش حرفای این تیپ آدما، منظور من شخص نیست، این طرز فکره، دقت کنید، این فکر هست که امام وقتی میگه انقلاب، صدور انقلاب، نبرد در دفاع از مستضعفین فلان، میگه این حرفا همه خلاف عقلانیت، اینا خطرناک. و اینقدر شعور ندارن که همین الان منافع ملی و اقتدار ملی و امنیت ملی ما، هرچه نفوذ ما در خارج بیشتر باشه بیشتره. اینا خودشون میگن ما با ایران چرا نمیتونیم حمله کنیم، خودشون میگن، میگن برای که ایران که فقط ایران نیست، ایران الان سرانگشتای ایران تا شمال آفریقا و از این طرف تا شبه قاره هند و از این طرف تا قلب اروپا سرانگشتای ایران هستن. ما اگه به ایران بخوایم حمله کنیم در بخش مهمی از جهان ضربه میخوریم، پس مصلحت نیست. خب آقا جون، امنیت ملی که همین، یعنی همین دیگه، اقتدار ملی، منافع ملی، اصلا ایدئولوژی و اسلام و انقلاب هیچی. مگه شما نمیگید منافع ملی، امنیت ملی؟ ایدئولوژی رو ما کار نداریم. خیلی خوب، ایدئولوژی هیچی، همین ایدئولوژی امنیت ملی و اقتدار ملی برای شما آورد. ایران کجا انقدر عزیز بود؟ حضرت امیر میگه وقتی میدونید دشمنی صریح میگه میخواد به تو حمله کنه و بارها حمله کرده و برنامه‌ش اینه که شما رو براندازی کنه، سرنگون کنه، حضرت امیر علیه السلام میفرمان نادانی اگر تو خونه خودت منتظر دشمن بنشینی، باید بری در خونه دشمن به دشمن ضربه بزنی. ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا وقد ذلوا. فرمود حضرت امیر فرمود هیچ جامعه ای منتظر دشمن ننشست تو خونه خودش که دشمن بیاد سر وقتش، مگر ای که ذلیل شد. امروز انقلاب اسلامی فقط تو مرزای ایران پدافند نمیکنه و نباید هم بکنه. امروز انقلاب اسلامی داره تو مرزای اسرائیل پدافند میکنه. آفند جزئی از پدافند است. آفند جهانی جزئی از پدافند ملی است. چطور آمریکا میگه من برای امنیت ملی خودم بلند میشم میام عراق و افغانستان و کجا و کجا و اشغال میکنم، بمباران میکنم، میگم برای چی آقا آمدیم؟ میگه منافع ملی، امنیت ملی، اقتدار ملی. خب ما به اینایی که میگن آقا ما به اسلام و انقلاب و ایدئولوژی کار نداریم، فقط منافع ملی، ما به اونا میگیم همین الان منافع ملی بیشتر تامین شده، اقتدار ملیت الان بیشتره، امنیت ملیت الان زیاد شده. ای که دشمنت داره میگه سوریه و عراق و یمن و بیروت لبنان و غزه و شمال آفریقا کجا کجا، اینا همه اردوگاه انقلاب اسلامی به درجات مختلف، ای برای تو امنیت ملی و عزت ملی هم میاره آقا جون، غرور ملی برات میاره. اصلا اگه تو ملی گرا هم هستی، اینا دروغ میگن، ملی گرا نیستن. کسی که میگه استقلال دروغه، این چطور ملی گراییه؟ ملی گرا هم نیستن، یعنی غیرت و ملی هم ندارن. میگن آقا ایدئولوژی رو بذار کنار منافع ملی، دروغ میگه. کسایی که میگه آقا ما تسلیم شدن عقلانیت، این اسمش منافع ملیه؟ میگه ما به ایران نمیتونیم حمله کنیم چون اینا تو آقا عربستان، هم این جمله هم عربستان گفته هم اسرائیل، هر دوشون گفتن ما رو محاصره کرد. عربستان گفته اومده از این طرف یمن، از اون طرف بحرین، از اون طرف عراق و سوریه، عربستان گفته ما محاصره شدیم. اسرائیل هم چند باری حرف زد، آخرین بار هفته پیش نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که ما رو محاصره کرده، چون غزه ناست، این غرب اسرائیل، شمال اسرائیل لبنان ناست، شمال شرق سوریه است، عملیات کردن آمدند. بعدم که گفتن کرانه باختری رود اردن رو ما مسلح میکنیم، الان نفوذ کردن تو کرانه باختری رود اردن. از یمن هم یعنی تنگه باب المندب، نفسگاه خروجی اسرائیل به سمت آبهای آزاد هم، خب اسرائیل داره میگه ما رو محاصره کرده، عربستان میگه ما رو محاصره کرد، آمریکا و ناتو دارن میگن هیچ کاری نمیتونیم تو خاورمیانه بکنیم الا اینکه انقلاب اسلامی بخواد و موافق باشه و الا هیچ کار نمیتونیم بکنیم. خب اینو دشمنان ما دارن میگن، این حرف ما که نیست. اونها حرفا رو میزنن که سنی ها رو علیه شیعه تحریک کنن، عرب ها رو علیه ایرانی ها اینا، ولی اصل قضیه اعترافه. بعد این تیپا هم پیدا میشن توی کشور به عنوان نظریه پرداز توسعه، میگن مبنا عقلانیت است. خیلی خوب آقا جون، مبنا عقلانیت، بله حتما عقلانیت همین کاریه که انقلاب ما کرد. مگه شما نمیگید عقلانیت، عقلانیت مادی شما فقط قبول دارید؟ خب عقلانیت مادی چی میگه؟ میگه اعتبار بیشتر، قدرت بیشتر، نفوذ بیشتر. خیلی خوب آقا، با ملاک عقلانیت مادی خودتونم که الان با همین ملاک عقلانیت که انقلاب اسلامی موفقه، حرفای شما ضد عقلانیته که، چون این طرز فکر شما میخواد این قدرت و عظمت رو از انقلاب اسلامی بگیره. با شعار صدور انقلاب ما انقدر قدرت پیدا کردیم، نه با شعار ملی گرایی. این اقتدار ملی محصول ملی گرایی نبود، چنان که تو جنگ 8 ساله ما یکی از این ملی گراها رو ما ندیدیم تو جبهه. هر کی دیده بیاد بگه تو کدوم عملیات کسانی بودن که میگفتن ما با اسلام و مکتب و دین و امام حسین و اینا کار نداریم و فقط بر اساس ناسیونالیسم آمدیم. کدوم اونایی که حالا سنشون بالاتر از جبهه بودن، کی همچی کسی رو دیده اصلا؟ کو وصیت‌نامه هاشون؟ تمام شهدای ما وصیت‌نامه هاشون، ما برای اسلام، ولایت فقیه، برای امام حسین میریم از خاک کشور دفاع میکنیم، از عزت مردم، از چینا، به اسم خدا و پیغمبر و دین آمدن از این مرزا دفاع کردن. تمام جنگای قبلی که اسلام نبود، هر جنگی یه تیکه رفت. زمان پهلوی که کل کشور رفت، زمان قاجار چند بخش مهم رفت. این اولین باری بود که به نام خدا و اسلام جهاد شد، نه ملی گرایی. اما ملت ایران و خاک ایران 100% با افتخار و با غرور حفظ شد، بلکه امروز گسترش پیدا کرد. آقا دنیا دست 2 تا ابرقدرت مثلا چی و اینا، امام گفت نخیر 3 تا ابرقدرت. اینو کی امام گفت؟ زمان جنگ، که ما هنوز جنگ با صدام رو به جای هنوز نرسونده بودیم. صدام هم نبود، تمام دنیا بود. حالا بخش آخر عرضم هم راجع به جنگ یک نکته عرض میکنم. اون موقع امام گفت نخیر آقا 3 تا ابرقدرت، 2 تا نیستیم. حالا که از اون 3 تا یکیش رفت، حالا ما موندیم. الان یه چیزی به نام بلوک انقلاب اسلامی تشکیل شده به لحاظ قدرت منطقی و جهانی. آخرین جمله این تفکر بیچاره ذلیل رو براتون بخونم، میگه که اگر عقلانیت سوار این حاکمیت سیاسی نشه که یاد بگیره چگونه با دنیا سخن بگوید و با دنیا آشتی کند، دنیا یادتون باشه اسم مستعاره، ما نمیتونیم به طرف توسعه یافتگی و پیشرفت بریم. کشورهایی پیشرفت کردن که پات از گلیم دراز نکن. میگه ما هنوز نفهمیدیم که گلیم ما خیلی کوچکتر از اون چیزاییش که میگیم، پامونو از گلیممون میذاریم بیرون. سیاست در کشور ما هنوز آرمانگرایانه است. اینا اسمش عزت ملیه یا ذلت ملیه؟ اینا غرور ملی میاره یا غرور ملی رو نابود میکنه؟ اصلا اسلام هیچی. ما باید بپذیریم کشور ما یک کشور میان پایه است. ما باید بفهمیم این کشور از نظر فرهنگی در حال گذاره. ما در آخره باید غربی و غرب زده بشیم و میشیم. مقاومت نمیشه کرد، در حال گذاره. ما در جهانی زندگی میکنیم که جهتگیریشو غرب مشخص میکنه، آمریکا و غرب براش تصمیم میگیرن و ما نمیخوایم این رو بفهمیم. ما اینقدر عقلانیت و شعور نداریم که آقا این جهان مال ایناست، خودتو تطبیق بده دیگه، پاتو از گلیمت درازتر نکن. ما علاقه نداریم این واقعیت ها رو بپذیریم. ما مشکل تاریخی داریم، ما مشکل فرهنگی داریم، ما مشکل اخلاقی داریم، نمیتوانیم واقعیت را بپذیریم. ما عقده ها و ناراحتی های تاریخی انباشته شده داریم. ما ملت عقده ای هستیم. عقده ای نمیتونه واقعیت رو بفهمد. فهم واقعیت واقع بینی میخواد و اینو کسانی میتونن بفهمن که استراتژی پذیری داشته باشن و اونا میتونن مسائل داخلی و جهانی این کشور رو درست بفهمن و درست حل کنن. ما تا کنار نیاییم پیشرفت نخواهیم کرد. میخوام بگم اگر کسی دنبال منافع ملیه، اینا میگن آقا اصلا مرزا رو بردارید، عاقل باشید، مرزا رو و مرزی وجود نداره. استقلال یعنی چی؟ حالا آخرین نکته عرایزم دقت کنید، این سندیه که کسانی که تو حوزه ژئوپلیتیک نظام سرمایه‌داری غرب برای پنتاگون، سیا، موساد اینا کار میکنن، خودشون میگن چرا انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها اینا بعد جنگ جهانی دوم کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، کل کشورهای دنیا رو مسلط شدن، چرا تقسیم مرزی اینجوری کردن؟ مرزها رو چرا یه جاهایی، حالا هر جا تونستن، یه جاهایی چرا مرزها رو ما اینجوری کشیدیم؟ خودشون میگن چون این مرزها رو انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها تعیین کردن. کل جهان عرب یکی میگفتن حجاز، یکی میگفتن شامات، یکی نمیدونم آفریقا فلان، یه سه چهار تیکه بود. اینکه اینجا تا اینجا قطر، از اینجا امارات، از اینجا کویت، اونجا عمان، اونجا چی، اونجا عربستان، اونجا کجا، اونور همینطور، از اینجا لبنان، از اینجا به بعد سوریه، اونجا کد، اینا همه مرزایی بود که انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بعد از اینکه تو جنگ جهانی اول و دوم پرنده شدن، مخصوصا بعد جنگ دوم، دیگه این مرزا رو کشیدن، تثبیت کردن. حالا ببینید خود اصلی ای که این مرزا رو کشیدن، خودشون تو تحلیل‌های داخلی تو دانشگاه‌هاشون اینا رو دارن تدریس می‌کنن، تو دانشکده‌های نظامیشون اینا رو تدریس می‌کنن. یک بحثی دارن تحت عنوان کشورهای منقسم، انقسام پذیر، تجزیه پذیر. میگه اصلا مرزها رو ما توی کشورهای اسلامی و آفریقایی و آسیا و اینا جوری کشیدیم که اینا هیچ وقت نتوانن به راحتی هویت ملی، استقلال رو برای خودشون تعریف کنن. اولا مدام در معرض جنگ‌های داخلی باشن، یا جنگ با همسایه‌هاشون، یا جنگ مذهبی یا قومی یا جنگ مرزی و قبیله‌ای. تو هر مرزی که کشیدیم، در مرزهای هر کشوری نطفه 5 تا 6 تا جنگ رو اونجا کاشتیم به بهانه‌های مختلف. تقسیم بندی‌های قومی مذهبی رو تو قوانین جوری کردیم که هیچ وقت نتونن به اجماع ملی برسن، پیشرفت کنن، مستقل بشن، جلوی ما وایستن. هر جا هم تونستیم کشورها رو قیچی قیچی ریز ریز کردیم، کشورهای خورده خورده کشور که هیچ کدوم نتوانن قوی بشن، چون یک کشور کوچک با جمعیت کم که نمیتونه قوی بشه جلوی اینا وایسته. که اینا که از مشکلاتشون اینه که میگن ایران خیلی بزرگه. میدونین جزء طرحهاشون تقسیم ایران به 5 یا 7 کشوره و بوده که بعضی جاها بر اساس قومیت، نمیدونم ترکا، کردا، فارسا، نمیدونم بلوچ، عرب، اینجوری، بعضی جاها هم بر اساس مذهب این طرح رو دارن. سریع هم گفتن باید ایران رو جنگ داخلی را بیفته، قومیت ها با هم، فارس و ترک و نمیدونم کرد و بلوچ و عرب و اینا هم همونجور به هم دیگه متلک بگن، جوک بگن علیه هم و مسخره کنن و کینه های قومی و اینا، تا برسه به ای که این مظلومه بگه اون مظلومه بگه، همه رو اونا خوردن، بگه ما کجاییم پس چرا اونا خوردن، جنگ های قومی طایفه‌ای و یکم بحث شیعه سنی. اینا رو صریح گفتن آقا، جزء تر خاورمیانه جدیدشون اینا هست. الان اینا طبق بحثشون گفتن عراق باید بشه 3 کشور، یکی کردا، یکی شیعه، یکی سنی. خب آقا بالاخره مذهبی تقسیم میکنی یا قومیتی؟ هم مذهبی هم قومیتی، باید تجزیهش. سوریه رو بخواد بکنه سه کشور، یکی سنیا، یکی کردا، یکی هم علویا و اینا. ایران باید بشه 5 یا 7 کشور، حتی عربستان هم قراره بشه 2-3 کشور. اینا طرح دشمنه. الان هم شما میبینید که بیداری اسلامی رو تبدیل کردن به جنگای مذهبی و قبیله‌ای. البته اینا باید حل شه با مقاومت و مبارزه، ولی اینا دارن کارا رو، لیبی رو دارن میکنن 2 کشور، شرق و غرب لیبی داره تجزیه میشه. یمن از حالا که چون حکومت یمن آمد دست انقلابیون طرفدار انقلاب اسلامی، تجزیه یمن هم الان آمد تو برنامه. دیدید پایتخت دوم درست کردن عدن دیگه. تمام کشورهای فاسد حکومت‌های عربی و غربی سفارتشون رو از پایتخت یمن که صنعا بود تعطیل کردن، بردن کجا؟ عدن جنوب. یعنی چی؟ یعنی آقا هر کشوری انقلاب اسلامی بیفته، مردم بیان سراغ انقلاب اسلامی، ما اون کشور رو یا تجزیه می‌کنیم، 2 تیکش 3 تیکش می‌کنیم، یا جنگ داخلی رو می‌ندازیم. سرزمین سوخته. نمی‌ذاریم این کشورها سالم انقلاب اسلامی بیفته. بله، چهارمین کشور عربی هم سقوط کرد، ولی ما اینجا هم مثل سوریه و عراق خواهیم کرد. الان برنامه‌شون تو یمن هم باز همینه. حالا اون سندی که عرض می‌کنم میگه ما کشورها رو، کشورهای اسلامی و عربی و غیر عربی، اینا رو ما جوری تقسیم کردیم و غیر اسلامی توی بعد جنگ جهانی اول و دوم، بعدم گفتیم ما بمب اتم داریم، ما برای جهان باید تصمیم بگیریم. اصلا اینا یک نگرانشون اینه، خودشون میگن، میگن اگر ایران به بمب اتم برسه دیگه ما ابرقدرت نیستیم تو جهان، تمام این معادله قوای جهان به هم میریزه. بعد حالا ایران میگه بمب اتم نمیخوایم، بمب اتم هم نباشه بازم خطرناکه، چون قدرت غنی‌سازی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای که پیدا کنن مستقل از ما، وقت قیمت نفت رو در جهان ایران کنترل خواهد کرد. پس چه بمب اتم برسن چه نرسن به ضرر ماست، اینا باید بزنیم دست اینا رو بشکنیم. الان که شما میبینید هرچی این ای طرف میگن آقا کوتاه میان، اون طرف حرفش میزنه دیگه. یعنی با دوباره مقامات درجه اول آمریکایی یا انگلیسی اینا گفتن که مسئله هسته‌ای که کلا حالا تعطیل بشه، نشه هسته‌ای هم که تمام بشه، 3 اتهام دیگه ایران داره که تحریما به خاطر اون 3 اتهام ادامه پیدا خواهد کرد. یک، امنیت منطقه و جهان رو به هم زده، اوضاع رو به هم ریخته. 2، مسئله موشکاتون چی؟ این سلاحایی که غیر هسته‌ای میسازید، تانک ساختید، موشک ساختید، پدافند هواییتون، زیر دریایی ساختید که موشکاش سریع ترین موشکای جهانه، این که زدید این ماکت ناو هواپیما برای آمریکا رو ظرف چند دقیقه نابودش کردید، این سلاح‌ها اینا چی میشه؟ الان میگن باید بحث‌های موشکی و پدافند و اینا همه باید بررسی بشه. ته تهش که اینم نشد، آقا کلیدی که به درد همه قفلا میخوره، حقوق بشر. حقوق بشر چیه؟ بهایی ها، همجنس بازا، اینا برای چی چیزن؟ اصلا سریع اینا رو میگن، اینا از نظر اینا بشر یا باید بهایی باشه یا همجنس باز، ولی حقوقی نداره. این ملت های بیچاره که دارن نابود میشن، اینا حقوق ندارن. میگه کشورها رو با بخش های انفرادی و مجزا با خاک خودشون، مجزا با خاک کشور دیگه یا آبهای بین المللی، اینا همه رو ما محاسبه کردیم که مرزای کشورها رو چجوری بکشیم، که کدوم کشور با کدوم کشور کجاها مرز داشته باشه یا نه، مرزش صاف باشه یا کج و کوله بشه، به منطقه کار داشتیم، به آب دسترسی داشته باشن یا نداشته باشن، کدوم کشور مرزهای جغرافیاییش ویراج بره که معلوم نه هیچ وقت یک راستای جغرافیایی نداشته باشه. اینا رو حساب کردیم که تو توسعه اقتصادیشون، توسعه کشاورزی صنعتی، تجارت خارجیشون دخالت داشته باشه، بتونن سر پا بایستن یا نایستن. عرض کردم در تقسیم قدرت، ببین آقا اینا آمدن مثلا در لبنان از قدیم این کار کردن، تا بوسنی تو همین دهه گذشته، تا هم عراق، هر جا که آمریکایی و غربی ها گرفتن اشغال کردن یا مسلط شدن، قانون اساسی که بر اینا نوشتن تقسیم قدرت بر اساس مذهب و قومیت کردن. مثلا تو لبنان گفتن لبنان مسیحی داره، سنی داره، شیعه داره، رئیس جمهور همیشه باید مسیحی باشه، چون فرانسوی ها و اونا اونجا گرفتن، خب از طریق مارونی ها و اونا حکومت میکردن، نخست وزیر سنی باشه، رئیس مجلس که مثلا کمترین قدرت شیعه باشه. با این که نسبت جمعیت تو لبنان برعکس بوده و هست الان به خصوص، یعنی بیشترین جمعیت شیعه است اگه قرار مذهبی هم تقسیم کنی، بعد سنیه بعد مسیحیه. خب ولی اصلا این تقسیم غلطه که شما افراد به حساب مذهبشون بشموری. خب در بوسنی همین کاری کردن. بوسنی یک جوری مرز بوسنی رو تعریف کردن که توش سرب و کروات و بوسنی باشه. رئیس جمهور گفتن هی جا به جاشه. یک بخش رئیس جمهور بوسنی، رئیس جمهور اونا که قدرت دستشونه تو منطقه، تو بخشای مختلف، یه وقت ارتودکس چیز بشه، سرب باشه، یه وقت کروات یعنی مسیحی کاتولیک باشه، یه وقت هم بوشنیاک مسلمون، متا مسلمانی به عنوان قومیت نه به عنوان مذهب، قومیت بوشنیاک. مذهب رو اونجا قومیت تعریف میکنه. تو عراق چجوری تقسیم قدرت کردن؟ گرچه تو قانون اساسیشون نیست ولی عملا این کار کردن، گفتن رئیس جمهور کرد، نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی. حالا سوال، اگر روش این روش درسته، چرا تو خود قانون اساسی آمریکا این نیست؟ این کارو نکردید. چرا تو انگلیس اینجوری تقسیم نمی؟ خب انگلیس پروتستان داره، کاتولیک داره، ایرلند، انگلیس، اینا قرن‌های با هم دعوا دارن، هنوزم تو خیابونا هم دیگه رو می‌بینن، می‌زنن، می‌جنگن، کشتار داره هنوزم. چرا تو انگلیس و تو امریکا نمیگید که قدرت تقسیم شه بین پروتستان، کاتولیک، نمیدونم فلان فلان، بعد بگی بین نژادهای مکزیکی و اسپانیولی، سیاهان، مسلمانها، فلان؟ چرا تو آمریکا اصلا تقسیم قدرت بر اساس نه قومیت نه مذهب؟ مگه نمیگید دموکراسی این؟ چرا تو فرانسه اینجوری تقسیم نکردید و نمیکنید؟ فرانسه اصلا تقسیم قدرت بر اساس مذهب و قومیت نیست، ولی تو کشورهای اسلامی این کارو کردن. برای که همیشه اینا تا آخر به جایی که بگن ما مثلا عراقی هستیم، ما لبنانی هستیم، بگه که من کردم، یا بگه من سنی ام، یا بگه من شیعه ام. همیشه نطفه جنگ داخلی اینا. خب اینا همه کاراشون تقسیم قدرت، تقسیم مرزها، همه برای این بود که در جهان کسی قدرتایی در برابر اینا نتونن بایستن. میگه که جوری ما چند پاره کردیم خاک کشورها رو که توجه داشتیم به پیامدهای خاص سیاسی، نظامی و اقتصادی و امنیتیش. جوری تقسیم کردن انگلیسی ها، فرانسوی ها، بعدم که آمریکایی ها آمدن و روسا قبلش، اینا جوری تقسیم کردن که تقریبا در هیچ کشوری وحدت ملی شکل نگیرد، انسجام ملی شکل نگیرد. کشورها رو جوری تقسیم کردیم که مسئله انتخاب پایتخت در اغلب اینها هنوز ادامه داره، که آقا این شهر پایتخت باشه، منشأ اختلاف بین واحدهای داخلی یک کشور رو حفظ کنیم تا حکومتاشون نتونن بر واحدهای پراکنده در این کشورها، واحدهای پراکنده قومی و مذهبی، بتوانن به طور مؤثر نظارت و مدیریت کنن. میگه مثلا برای اندونزی، مرزای اندونزی، مالزی، همه انگلیسی ها، فرانسوی ها اینا تعیین کردن. وقتی که در سوماترا شورش شد و در چند تا جزیره، جوری ما مرزا رو تقسیم کرده بودیم که حکومت مرکزی اندونزی نمیتونست به راحتی بره شورش جزایر سوماترا و سلب و اینها رو مدیریت کنه، چون پایگاهش تو جزیره جاوه بود، به لحاظ جغرافیایی نمیتونست بیاد اینجا رو سرکوب کنه. این ما مرز رو جوری کشیدیم که حکومت اندونزی همواره بترسه که چون اونجا هزاران هزار جزیره است، اینا رو نمیتونم من کنترل بکنم، همیشه آسیب پذیر باشه. در بعضی کشورها در خشکی انفصال خاک ایجاد کردیم، مثل پاکستان. شما جوونا یاد نمیدونن پاکستان شرقی داشتیم، پاکستان غربی، پاکستان شرقی بنگلادش فعلیه. مسلمان ها که از هند جدا شدن، چون یه عده شرق هند بودن، بنگال یه عده غرب هند بودن، دو تا کشور پاکستان شد که اینا اول یک پاکستان بود. میگه خود ای که دو تا پاکستان باشن و هند تجزیه بشه به سه کشور و پاکستان به اصطلاح مسلمان هم دو تا کشور بشه، این جزء برنامه ها بود که کشور پاکستان با وجود خاک که بین دو بال شرقی و غربی پاکستان خاک هند حائل بود، یک شکل پاره پاره داشت، وحدت بین بال شرقی و بال غربی پاکستان فقط بر اساس اشتراکات دینی و اسلامی بود، ولی این دو تا واحد سیاسی به جهات مختلف جغرافیایی و فرهنگی ما فاصله بین اونها تعریف کردیم که اینا نتونن با هم بمونن. بال شرقی پاکستان خودش قربانی تبعیض سیاسی میدید و اتهامات میزد به دولت مرکزی پاکستان غربی. این وسط با کمک دولتی که بین این دو تا بود، یعنی هند، این دو تا کشور از هم تجزیه شدن، پاکستان شد دو تا کشور. نمونه دیگه میگه کاری که در مالزی کردیم، کشورهایی که بخشی از سرزمینشون در یکی دو جزیره باشه، یه بخشش تو شبه جزیره باشه، مرزشو اینجوری تعریف کردیم که مثل مالزی که شبه جزیره مالایا و چند تا جزیره کوچیکن، بخش شمالی جزیره مال اندونزی، برونئو، بخش جنوبیش مال چی. حتی در اروپا، در ایتالیا، بعد از اینکه ما پیروز شدیم اونجا رو گرفتیم، همچی برنامه رو اجرا کردیم. در کشورهای جزیره‌ای یه طرحی اجرا کردیم مثل فیلیپین، ژاپن و بقیه، که اینا هیچ وقت نتونن قوی و مستقل بشن. بعضی سرزمین بعضی حکومت‌ها رو جوری تعریف کردیم مرزشو که تو محاصره یک کشور همسایش باشه، مثل این دعوای بین ارمنستان و آذربایجان سر قره‌باغ. قره‌باغ رو گفتیم مال مثلا آذربایجانه، الان مال ارمنستان، اما تو شکم آذربایجان. همیشه باید اینجا یک درگیری جنگ، مسئله جنگ همیشه بر اینا همیشه باید حالت نسل‌الهنه جنگ داشته باشه. تو ایران خود ما مسئله اروند، شط العرب، اروند رود، از اون طرف مسئله جزائر، بحث جزیره تنب بزرگ و کوچیک و اینا میگن. صدام هم حتی یکی از بهانه‌های جنگش همین بود دیگه، الان هم میگن. میگه بهترین نمونه این مناطق به نام برونگان، منطقه کابیندا در آنگولای آفریقا، بخش شمال کشور عمان با خاک امارات عربی، بین امارات و عمان. کویت و عراق با هم مدام دعوای مرزی دارن، کویت و عربستان، عراق و عربستان. میگه جوری حتی تعریف کردیم که اینا با هیچ مذاکره و قراردادی نمیتونن حتی تشریفات گمرکیشون رو با هم درست حل کنن، که آقا مرز کجای دقیقاً اینجا، گمرکا چجوری بسته بشه. یا برای منطقه برونگان در آفریقا مرز رو طوری تعریف کردیم که از دسترسی به بازارهای نزدیک محروم بشن، یک باریکه‌ای باشه بین این کشور و کشور، محصولی داره اینجا تولید میشه، اینجا تولید میشه، اونا مشتریشن، یک باریکه تعریف کردیم اینا نتونن دسترسی داشته باشن، باید جنسش بفروشه به کمپانی‌های غربی، کمپانی غربی بره اونور بفروشه. یعنی گلوگاه اقتصاد این دو تا رو که با هم دیگه 10 15 کیلومتر فاصله دارن، این وسط یک فاصله انداختیم به لحاظ اقتصادی بر اینها مسلط باشیم. مثلا یک منطقه رو گرفتیم 33 تا روستاشو دادیم به یکی دیگه، گفتیم این منطقه مال شماست ولی این 33 تا روستا مال اینا باید باشه. بعد وسطش 5 تا روستای دیگه دهات فرانسوی نجات بودن، گفتیم این 5 تا روستا مستقل. هیچ کس هم به ما نمیگفت آخه بر چه اساسی. میگه خاک زئیر دوری از سرزمین اصلی جدا کردیم که نتونن از خاک همسایه عبور کنن، تنها راه عبورشون اقیانوس اطلس باشه، مجبور باشن از پایگاه‌های دریایی ما اجازه بگیرن. منطقه آب و هوای گرم استوایی با پوشش گیاه جنگلی رو تو مرزبندی ها ما دخالت دادیم که چیکار بکنیم، فلان سرزمین که آب و هوای معتدل داره در غرب اون منطقه و فلان کشور که آب و هوای صحرایی داره در شرق، بینشون فاصله طبقاتی و اقتصادی باقی باشه، همیشه اینا فقیر باشن اینا دارا باشن. نفت اونجا بود، گفتیم تصمیم گرفتیم اینور مرز باشه، مرز و اینور منابع نفتی بکشیم یا اونور، به لحاظ کشاورزی، به لحاظ چیه، همواره این بحث بود که چگونه بتوانن اینها رو آماده تجزیه و جنگ داخلی نگه داریم. در کنار بحث پدافند سخت افزاری یه مطالعاتی تعریف کنید تو حوزه پدافند نرم افزاری. اگر اینا رو متوجه نشین و نباشید که درست تو اون لحظه‌ای که به فکر این که نمیدونم موشک و تانک بسازی، اون وسط یک کسایی تو مرکز دارن ریشه رو میزنن، اگه به این توجه نکنید کلا سرتون میره. السلام علیکم و رحمت الله.